بسم الله الرحمن الرحیم. در پایان فصل سوم فرمودند به نزید و که ایزاها، که کجا فعل از فاعل جدا می شود، کجا نمی شود، کجا فعل از منفعل منفک هست، کجا نیست. اونگاه در فصل چهارم دو مقام را محور بحث قرار دادن، یکی اون فاعلی که تام الفاعلی است، یکی این که اون قوهی که تام القابلی است. قبل از ورود در این دو مقام آمدن ترسیمی از قوه فاعلیه معنی قدرت کردن، بعد در قدرت تفسیر قدرت که القدرت و ماهیه بحث کردن، بعد درباره القدرت و کمهیه رو به عنوان القادر و کمهوه بحث کردن، اقسام سگانه قدرت رو گفتن، اقسام سگانه مقابل قدرت رو گفتن و در پایان گفتن قادر حقیقی جز ذات اقدس اله نیست. بعد از گذشت از این مباحث وارد اصل مسئله میشن، یعنی در جلد سوم اسمار صفحه 14 سطر سوم به اینجا میرسن: فمن بلدر که اله ما کن نافی. اون چه که ما کن نافی بود همین دو مقامی بود که در طلیعه فصل چهارم گذشت. در صفحه 10 عنوان فصل 4 دو مقام بود، بود فصل 4 فی ایزاه القول با ان کل واحدت من القوت الفعلیه یک والقوت الانفعالیه دو متا یجب و مع الفعل و متا لا یجب. فعلی که از فاعل صادر می شود، فعلی که در منفعل پدید می آید که با هر دو مقام بسازد. پس محور بحث در فصل چهارم این دو مقام است. در صفحه 14 همین جلد سوم به این دو محور و به این دو مقام میرسند که ول نرجع الی ما کنا فیه. حالا وارد بحث میشه که اسارش گذشت، حالا عبارت ها را با یک توضیح کوتاهی بخونیم. فرمود فنقول هذه القوه، این برابر با فصل دوم از مقاله چهارم الهیات شفاست که اینها رو مرحوم شیخ در الهیات شفا بیان فرمودن و مرحوم صد متعلهین تقطیع کردن، چون قبل از ایشون هم جناب فخر رازی تقطیع کردن. می فرماین مقام اول بحث درباره قوه فاعل است، این قوهی که مبدع حرکت و فعل است. بعضی هاشون عالمانه کار میکنن، بعضیشون رو طبع کار میکنن. پس این هم دو قسمن. قهرن مقام اول هم دو قسم دارد، یعنی قوه فاعله دو قسم است. یه قوه فاعلی است که برابر با اندیشه و شعور کار میکنند، یه قوه فاعلی است که برابر با طبع کار میکنند. اون قوهی که برابر با اندیشه و شعور کار میکنند میفرماید ولتی تقارن النطق، اون قوه فاعلی که با اندیشه همراه است. این چنین نیست که صرف قوه فاعل بودن کافی باشه در فعل، بلکه انگیزه میخواهد، اراده میخواهد، اجماع میخواهد و مانند آن. ولتی یعنی اون قوهی که تقارن و نطق، یعنی با علم و شعور کار میکند. لا یجب بانفرادها من حضور منفعلها و وقوعه منها على نسبت ان یجب مع الفعل. این چنین نیست که حالا چون قوه فاعله است با منفعل برخورد بکند، ولو منفعل به نصاب استعداد برسد فعل واجب باشد، بلکه این قوه فاعل چون عالم است باید مصلحت اندیشی کند، انگیزه داشته باشد، اراده داشته باشد تا کار انجام بده. ولا یلزم من وجود منفعلها ولا من مراقاتها للقوه المنفعله ان تفعل اون قوه فاعله. پس از ناحیه خودش حساب بکنیم فعل واجب نیست، از ناحیه قوه منفعله حساب بکنیم که با او در ارتباط است فعل او واجب نیست، نه انفعال که وارد مقام ثانی بحث می شود. چرا؟ برای اینکه این با شعور کار بکند و شعور هم انگیزه می طلبد، تا انگیزه نباشد تصمیم نیست و فعل نیست. بعد این رو ترسیم میکنن، میفرمان به اینکه برای تبیین مطلب میفرمان کیفه و کما اینکه ماده جسمانی گاهی نسبتش به دو صورت متضاد نسبت واحد است در پذیرش، کذالک حال قوایی که مقارن با نطق تخیلند، یعنی خواه در انسان خواه در حیوان، اون که با نطق است حیوان ناطق است، یا اون که با تخیل است حیوان ساحل است، قد تکونو نسبتها و هی بانفرادها الى متقابلین نفسانیتین نسبتا واحدتا. همونطوری که قوه منفعله نسبتش به دو صورت علی سواس هر دو را ممکنه بپذیرد، قوه فاعله نسبتش به دو فعل علی سواس ممکنه هر دو را انجام بدهد. پس صرف قوه و قدرت برای صدور فعل کافی نیست. مرحوم بو علی در الهیات شفا یک تنظیر و یک تشبیه کرده است برای تقریب به ذهن، مثل اینکه اینجا تقریب میکنن قوه فاعله را به قوه منفعله تشبیه میکنن. تشبیه جا دارد برای اینکه قوه ما فاعله از یه وادیست، قوه منفعله از یه وادیست، دو حقیقتا دو چیزن، میشه یکی رو به دیگری تشبیه کرد نظیر زید و اسدون، اما اسد رو که به اسد تشبیه نمی کنن که، یک شی رو به هم نوعش که تشبیه نمی کنن که. لذا قوه منفعل را به قوه فاعله تشبیه کردن که الان بحثش خوندیم. مرحوم بو علی در الهیات شفا قوه فاعله را به قوه عالمه تشبیه کرده است، برای این که به زعم اونها دستگاه علم چیزی است، دستگاه فعل چیزی دیگر است، دو حقیقتن دو چیزن جداین، مثل زید و اسد است، جا برای تشبیه است. میفرمایم که همانطوری که اون قوه‌ای که میتواند بفهمد نسبتش به دو تا معلوم علی سواس، صرف این که میتواند بفهمد کافی نیست که یکی از دو مطلب برش معلوم بشه، بلکه شرایط دیگر میطلبد. قوه فاعله هم به شرح ایزن، قوه فاعله را شبیه تشبیه کرده به قوه عالمه. اینجا جا برای تشبیه هست، برای اینکه قوه عالمه در حکمت مشاء از سنخ ادراک و انفعال است، دستگاهش جداست، و قوه فاعله دستگاهش جدا مثل زید و اسد است، میشه تشبیه کرد. ولی مرحوم صدر متعلیین آمده این عبارت رو اصلاح کرده، عوض کرده، نفرموده قوه فاعله شبیه قوه عالم است، چون قوه عالمه در دستگاه حکمت متعالی خودش فاعله است. بنابر این که این صور علمی منشآت نفس باشد و نفس نسبت به اینها فاعل باشد و مصدر باشد، ولو لااقل در بخشی از علوم اندیشه ها، دیگر نمی شود این رو به قوه عالمه تشبیه کرد. لذا کل عبارت ها را عوض شد، و این نکته را مرحوم حکیم سبزواری در تعلیق دارن. تعلیقی که مرحوم حکیم سبزواری در ذیل صفحه 4 دارن ناظر به همه این تغییری است و اصلاح ساختاری است که مرحوم صدر متعلیین در عبارتهای مرحوم بو علی به کار برد. بسیار خوب، تشبیه که نمی شود که انسان عام را به انسان خاص تشبیه بکنیم، تشبیه با در سنخ دیگری باشه. بلکه یه قسم از افعال عالم است دیگه، از خودش دیگه، عزم که مربوط به عمل است، زشم عقل عملی است، جزم مربوط به عقل نظری است و علم است، علم فعل است به رو منشآت نفس به روح که بده متعالی دیگه. خب لذا مرحوم صدر متعلیم عبارت اصلاح کرده، فرمود به این که فَإِنَّهُ يَكَادُ أَنْ يَعْلَمَ بِقُوَّةٍ وَاحِدَةٍ عَقْلِيَّةٍ الْإِنْسَانَ وَاللَّاإِنْسَانَ وَقَدْ يَكُونُ لِقُوَّةٍ وَاحِدَةٍ حَيْوَانِيَّةٍ أَنْ يَتَوَهَّمَ أَمْرَ اللَّذَّةِ وَالْأَلَمِ وَأَنْ يَتَخَيَّلَ الْمُلِذَّ وَالْمُلِمَّ وَيَتَصَوَّرَ الشَّيْءَ وَزِدَّهُ. اونجا که میفرماید تصور الانسان و لا انسان مال نطق است، اون دو مثالی که یکی مربوط به تفهم است، یکی مربوط به تخیل، مال غیر نطق است، یعنی در انسان مثال کلی ذکر میکند، در سایر فاعل‌های علمی مثال جزئی ذکر میکند. اون مثال کلی مال یقارن نطق است، اون مثال‌های غیر کلی مال
فاعل های علمی غیر انسان هست.
فرمود فهیه کلها فی ذاتها قوبتون علی شیعه به زدهی، در همه موارد اینا رو مرحوم صدر متعلقین بنا سبقه فاعلی داد، فرمود همه اینها میتوانند دوتا کار بکنند، نمیتوانند دوتا کار بپذیرند، دوتا زد بپذیرند. اونی که در الهیات شفاست جریان علم را که مثال میزند به انفعال مثال میزند که نفس میتواند دوتا صورت متضاد بپذیرد. مرحوم صدر متعلقین فرمود که نفس میتواند دوتا کار متضاد انجام بدهد. این تموم شد. فهمون به بالحقیقه لا تکون تلک القوا، سر این که این قوا صرف اقتدار بر کار کافی نیست در مصدریت، این است که اینا تام الفاعلیه نیستن، اینا رو انگیزه کار میکنن، مصلحت کار میکنن، گاهی مصلحت هست گاهی انگیزه هست، گاهی انگیزه نیست گاهی مصلحت نیست، لذا گاهی کار میکنن گاهی کار نمیکنن. بالحقیقه لا تکونو تلک القوا تام الفاعلیه الا اذا اقترن به این قوا ارادتون منبعثه. حالا این انباس یا از اعتقاد است یا از رأی فکری است یا از شوق است، شوقم یا منبعث است از تخیل حیوانی شهری اگر انسان کار جذبی بکند، یا غضبی اگر کار دفعی بکند. بالاخره انسان یا کار عالمانه و عاقلانه میکند یا کار شهوی میکند یا کار غضبی میکند. مانند اون خلاصه مطلب بل جمله لابد من دائن منبعثن منهو نمنها، لابد من دائن منبعثن منهو ارادتون جازمتون غیر مائلتن النحج المراد و هی التي تسمى بالاجماع الموجب لتحريك الاعصاب والعضلات حتى صار الفعل واجبا. صرف علم کافی نیست بلکه انگیزه هم میطلبد. مرحوم صدر متعلقین در تعلیقاتشون بر الهیات شفا یه بحث مبسوطی بین فرق بین اراده و کراهت، نفرت اراده و عشق، نفرت و کراهت ذکر کردن، چه در بخش جذب چه در بخش دفع بین اراده و شوق چه فرق است، در قسمت دفع بین کراهت و نفرت چه فرق است اونجا ذکر. خب این تموم شد. حالا برهان مسئله، دو تا قیاس استثنایی است که در نوبت قبلم اشاره شد. این دو تا قیاس استثنایی ظاهرا یکی تام است یکی ناتمام. اون دو تا قیاس استثنایی در تعلیقاتشون بر الهیات شفا آمده، در اینجا یک قیاس استثنایی آمده، اونی که ناتمام است و صحیح نیست آمده، اونی که تام است و صحیح هست نیامده. و اون دو تا قیاس استثنایی یکیش اینه. خب چرا این قوه افاعله به ماهی قوه فاعل کافی نیست در صدور فعل؟ قیاس استثنایش این است که بذاری که لعن تلک القوا، یعنی قوای فاعله که با اراده کار میکنن، لوکانت بانفرادها موجبتن للفعل و غیر منفکن از این قوا الفعلو لوجب ان یستر از این قوا الفعلان متضادان معن و تالی باطل و المقدم مثل. اگر صرف قوه کافی باشد باید متضادان دفعتا واحدتا از این فاعل صادر بشوند و تالی باطل و المقدم مثل. بیان تلازم هم این است، شما گفتی صرف قوه کافی است، اقتدار کافی است، او هم اقتدار دارد بر الف هم اقتدار دارد بر با که هر دو متضادند، پس صرف اقتدار کافی نیست، لکن نتالی باطل و المقدم مثل. این قیاس استثنایی باطل است، برای اینکه منشأ اشکال این است که قابل نمیتواند بگیرد، نه اینکه فاعل مشکل دارد. حالا اونجا که فاعل تام الفاعلی است کلا سبحانه و تعالی، اونجا چی میگید؟ او که قادر علی الضدین هست، چرا اینچنین نیست؟ این که ما میبینیم صرف قدرت کافی نیست، نه برای اینکه قدرت ناقص است، اونجا که قدرت تام است هم فعلا این متضاد ضدن یک جا صادر نمیشود. این برای اینکه در صدور اگر ما بودیم و فاعل محض و طرف پذیرش در کار نبود، بل این سخن تام بود.
اما یک طرف فاعل است، یک طرف قابل، قابل باید پذیرا باشد. زدان متضادان، شما اگر بگید زدان متضادان یعنی در عالم خلق بشن که تضاد ندارن، خدا هم سفیدی می آفریند هم سیاهی، نگه تضاد ندارن که. سخن در آن است که یک شی هر دو را بپذیرد، اون یک شی که باید بپذیرد و بشود مجمع ازداد، او قابلیت ندارد. اونجا هم همینطوره، مگه یک شخص نیست؟ صرف تصور که باشد که اینها، بله صرف تصور که باشد انسان هر دو را تصور میکند، من صرف ایجاد بکند دو حالت را نفس باید بپذیرد. نفس در مرحله عالیه مستر است، در مرحله دانیه قابل، یعنی اون مرحله عالیه فرمان میدهد، مرحله دانیه میپذیرد. در مرحله دانیه انسان نسبت به شیء واحد هم مائل باشد هم کاره نمیشود، جمعش نمیشود. نه، واقعیت خارجی است، تحلیلی نیست، ذهنی نیست، وجود خارجی است، منتها جاش نفسه. ما یه وجود ذهنی داریم مثل تصور درخت، یه وجود خارجی داریم که جاش نفس است، مثل عدالت، تقوا، کراهت، ارادت. اینا نفسانیاتن، خارجیاتن، نه ذهنیات، منتها جاش نفسه. بله، خب این برهانی که رو قیاس استثنایی تقریف فرمودن، چه در الهیات تعلیق شما الهیات شفا، چه در اینجا، این تام نیست، تلازم بین مقدم و تالی ممنوعه. نه، بله درسته. الان سخن در اله تامه نیست، سخن در فاعل تامه است. لذا آمدن دو مقام بحث کردن، مقام اول در باره فاعل تام است، مقام ثانی در باره قائل قابل تام. وقتی که انسان از بالا می نگرد مجموعه قابل و فاعل رو جمع بندی بکنه میشه علت تام، دیگه دو مقام بحث نمی کنه. حالا که تفکیک کرده فاعل رو از قابل جدا کرده، معلوم میشه که فاعل یا تام است یا ناقص، قابل یا تام است یا ناقص، مجموع فاعل تام مقابل تام که کنار هم جمع بندی شده میشه علت تام. خب چرا مثل مبدا دیگه هیچی نده؟ بله بله درسته. قرض اینه که یه وقت است که در ناحیه فاعل یجه این وجوب نسبی دارد، مشکل اگر هست در ناحیه قابل است، مثل در ناحیه فاعل وقت میشه مقام ثانیه. بس وقتی که ما تفکیک کردیم، یعنی انتظار اون حالت منتظره آیا مربوط به فاعل است یا مربوط به قابل، می فرمون اگر فاعل فاعل ناقص باشد این انتظار مال فاعل است، فاعل اگر فاعل تام باشد از این جهت یجب الفعل، و اگر اشکالی هست در ناحیه قابل است. اینی که آمدن در دو مقام بحث کردن سرش اینه. حالا بله، خب پس اگر اینا صادر میشه اون نمیتونه پذیره. ممکن است انسان بگوید به این که اگر این باشد هر دو کار انجام میداد، منتها فاعل نمیتواند بپذیرد. سر این که دو تا کار جمع نمیشد نه برای اینکه او انجام نمیده، برای اینکه فاعل نمیپذیرد، قابل نمیپذیرد. اما اون قیاس استثنایی دیگر که تمام است و در الهیات شفا هست و اینجا نیامده این است که اگر چنون چه صرف قوه بر فاعلیت در فاعلهای ارادی کافی باشد برای انجام فعل، او باید دائم الفاعلیه باشد. چرا گاهی میکنند گاهی نمیکنند؟ این که گاهی میکنند گاهی نمیکنند معلوم شد چون گاهی اراده دارد، انگیزه دارد، مصلحت اندیشی میکند، میبیند صحیح هست، گاهی میبیند صحیح نیست، لذا گاهی میکنند گاهی نمیکنند. این تام است و نقض هم ندارد. اما در جریان اون قیاس استثنای اول میگیم بالاخره شما یه فاعل تام الفاعلیه را که قبول دارید که الله سبحانه و تعالی او هم فاعل از ذات نیست. اگر منظورش آن است که خدا زنده را در جاهای دیگه خلق میکند، اون که محضور نیست، فاعل ارادی هم کار میکنه، یه جا سفید میآفرند یه جا سیاه، یه جا رنگ رو سفید میکنه یه جا سیاه، اون که زنده نیستن، اگر منظور آن است که در یک جا ضد این را بیافریند، اون فاعل تامل فاعلی هم کار نمی کنند. خب پس این دوتا قیاس استثنایی که در الهیات شفا آمده، یکیش تام است که ناتمام و اون ناتمامش در اسفار آمده، این تموش. و این تمام الکلام در قسم اول از مقام اول، اما قسم دوم از مقام اول که همین قوه فاعل است. و اما قوه الفاعلت التي في غير ذوات النطق والتخيل، یعنی در غیر انسان حیوان، انسان فاعلیتش با نطق است یعنی با ادراک کلی است، حیوان فاعلیتش با تخیل نطق نیست بلکه با تخیل و توهم است، برای که کلی در ادراک نمی کند. این قوای فاعلیه که در غیر انسان و حیوان است، یعنی تو گیاهان است، تو طبایع است، فهیه ایزن به موقت یمکن و منحل فعل و لا یجب، یعنی بعد ضرورت نمی رسد و قد یجب بعد ضرورت می رسد. کی بعد ضرورت می رسد؟ و ذالک ازا کان تامتن، که رفع عن حل مانه، مشکل فاعلی نداشته باشد، فاعل به نصاب فاعلیت برسد، چنین فاعلی برخورد بکند به قوه منفعلی که آماده است و در طرف او مشکلی نیست. اگر تاکنون مشکلی بود از طرف فاعل بود، اگر این فاعل مشکل خود را برطرف کرد و با قوه منفعله برخورد کرد، فوجب هناک الفعل من غیر تراخین. این تمام الکلام در دو قسم از مقام اول که در تلیعه این فصل چهارم در صفحه ده ملاحظه فرمودید که دو مقام محل بحث بود، همون فی ایزاه القول به ان کل واحدت من القوت الفعلیه یک و القوت الانفعالیه دو، متا یجب و محل فعل و متا لا یجب. پس این دو قسم قوه فاعله گذشت، یعنی متا یجب متا لا یجب، اما دو قسم قوه منفعله که مقام ثانی بحث است او را الان ذکر میکنن. میفرمان بل قوت الانفعالیه تو ایزن التي تجب اذا لاقت القوه المنفعله ان يحدث منها الانفعال. اون کدام است؟ هیه، اون واو زاید است، هیه القوه الانفعالیه تامه، اینی که یکاد و زیدها یوزی و لولم تمسس هنار، چنین قوه انفعالیه حالت منتظر ندارد، همین که با فاعل برخورد کرد یجب من هر فعل. اذا لاقت القوة الفاعلة، نه درست، بل قوة الانفعالية ایزن التي تجب اذا لاقت القوة الفاعلة ان يحدث منها الانفعال هي القوة الانفعالية تامة. چرا؟ برای اینکه قوة انفعالية مثل قوة فاعلة دو قسم است، لأنها ایزن کل فائله قد تکون تام و قد تکون ناقصه. ناقصه عبارت از یل بعیده است و اولا که تام است یل قریب است و مراتب بعد مختلف، مثلا فی فلمنیه قوت و ان یسیر رجلن یک و کذا فی سبیه هم قوت و ان یسیر رجلن، لکن اللتی فی المنی بعیدتون لأنها تحتاج و الى ان تلقاها قوتان فائلتان حتی تسیره بالغتن حد در رجولیه. اون دو قوهی که باید نطفه را قابل کنن یکی این است، اهداهما المحرکتو ایاها الاسببیه، یک نیرو باید این نطفه را به حد کودک برسانند، و ثانیتهما المحرکتو ایاها الی حد رجولیه. بخلاف القوه، خب بخلاف القوه منفعلی که در سوی است، فانها یکفیه، یعنی اون سوی را، ان تلقاها اون قوه را، فانها اگر یکفیها بود به قوه برمیگشت، حالا چون یکفیه دارد به سوی برمیگردد، فانها یکفیه ان تلقاها قوتون محرکتون الى رجولیت، فقط یه نیرو کافی است. و ابعد من تلک القوه قوه عنصر، بلکه ابعد از همه قوه حیولاست که این حیولا قوه داشته باشد، لان یسیر عقلا بالفعل، بلکه عقلا فعالا للمعقولات التي تونه. این از نقطه زیرین سه شروع بکند تا به نقطه برین برسد، کماسی یجی اثبات و فی موضی انشاءالله تعالی. اینم خلاصه بحث در دو قسم مقام ثانی این مرحله است. اینا مستحضرید که مسائل فلسفی نیست، نه تنها عمیق نیست، مسئله فلسفی هم نیست، بخش مهمش به مبادی تصوری برمیگرده. حالا اینا رو یکی زودتر بخونیم. فصل پنجم تقسیم دیگر است برای قوه فاعله. این هم مکرر گفته می شود که فاعل به اصطلاح فلسفی الهی یا فاعل به اصطلاح طبیعی. این معناش این نیست که فاعل به اصطلاح طبیعی علت فاعلی نیست، نه، حقیقتا علت است، علت فاعلی است، منتها کارش حرکت است. و برای اینکه جامع تر سخن بگوییم، کارش تغییر است، خواه تحریک باشد به نحو تدریج، خواه کار دفعی. اگر ما تو عالم طبیعت کارهای دفعی و تحولات دفعی داشته باشیم، او هم محول است. اگر نداشتیم تمام کارها تدریجی بود، او محرک است. خب پس فاعل واقعا دو قسم است، یه بخشی در الهیات است، یه بخشی در طبیعیات. سرش آن است که در الهی از هستی سخن به میان می آید، در طبیعی از تحول و دگرگونی سخن به میان می آید. وقتی در حکمت الهی گفته می شود فاعل، یعنی معتل وجود، وقتی در حکمت‌های طبیعی و علوم تجدیدی گفته می شود فاعل، یعنی مبدأ دگرگونی، حالا یا تدریج یا دفعی. اما این چی نیست که او فاعل نباشد، او فاعل است، او علت است، او علت فاعلی است، منتها کارش تغییر و تحویل است، تحول است، نه اینکه فاعل نباشد، که ما فاعل را منحصر بکنیم به الهی. بله، لکن همه حرکت ها که حرکت جوهری نیست. بله، حرکت های غیر جوهری هم داری که امکان ناقصه برمیگردد. سید استاد رضوان لاله در تعلیقه همین جلد سوم اسوار صفحه 15 اونجا همین بیان رو فرمایش فرمودن که منظور این نیست که ما فاعل را منحصر در الهی بدانیم که طبیعی فاعل نماشد، نه، اونجا واقعا کار هست، اونجا هم فعل هست، اونجا هم علت فاعلی هست، منتها فعل او تحویل و تحریک هست یا تغییر است، یا دفعی یا تدریجی. مطلب دیگر اون است که مرحوم صدر المتعلهین بعد از بیان این که فرمود فاعل و قوه فاعله در حکمت الهی اون قوه موجده است، و فاعل و قوه فاعله در طبیعی اون قوه مغیر است، اما دفعی و تدریجی برویشون سخن از حرکت میان آوردن، یه مطلبی رو در وسط ذکر کردن به عنوان پرانتز، شبیه اون مطلبی که در فصل چهارم بیان کردن. در فصل چهارم در بخش تقسیم قدرت و اقسام قادر شش قسم ذکر کردن، سه قسم قادر، سه قسم غیر قادر. بعد فرمودن در بین اقسام قادر همه اینا غیر از ذات اقدس اله مجبورن، ما قادری غیر از خدا نداریم. الانم که بحث از سخن از فاعل تام و ناقص به میون می آید، به شواهدی هم ذکر می کنم، در اثنای فصل پنجم فرمود ما فاعل تام غیر از خدا نداری. این فصل پنجم گذشته از اینکه عهده‌دار دو تا مبدأ تصوری است، دو تا اصطلاح است، وارد بحث فلسفی هم نشدن، که ما فاعل به اصطلاح طبیعی داریم، فاعل به اصطلاح الهی. فاعل طبیعی مخلوط است، یعنی از یه حس میپذیرد، از یه حسی عطا میکند، یعنی فعلش با انفعال مخلوط است، به فاعل ناب نیست. اونی که فقط فاعل است دیگه منفعل نیست، فاعل الهی است. سرش آن است که اگر کسی با حرکت کار میکند، تا خودش منفعل نشود، جا به جا نشود، چیزم جا به جا نمیکند. اونی که بالحرکه کار میکند، این فعلش مشروعی با انفعال است. اونی که فاعلون لا بالحرکت بیان نورانی است امیر در نه بودی، فاعل ناب است. پس فاعل یا مشروب است یا خالص. فعل یا مشوب است یا خالص. فعل غیر خدا مشوب به انفعال است، فعل خدا ناب است، مشوب به انفعال نیست. پس گذشته از اینکه دارن به فاعل الهی و فاعل طبیعی رو ذکر میکنن، در اسنا هم به این میپردازن که فاعل ناب داریم و فاعل مشوب. خب اخیل چون بسیط محض که نیست. در فصل 5 صفحه 15 همین جلد سوم اسفار و بودن فی تقسیم، در این شکل کان ناقص است، اونی که ایرو خاکستر می کند آتش است، آتش است. بله، در صورت خاکستری را به این چیز که اعطا می کند در حقیقت کار ناقص است. یه وقتی خاکستر آفریدن است، این فاعل الهی است. یه وقتی خاکستر را به یک شی رسوندن است، شی را به خاکستر کشوندن است، این کار طبیعی است که به خانه بدکار ناقص بدید. البته بله، این اعداد کار است در حقیقت، از عدم به وجود آمده. وقتی اعداد ممکن است یک، معدوم بود دو، حالا موجود هست سه، منتها در مدار کار ناقصه فعال میخواد. و نه، اون که به کانه تامه برمیگردد به فاعل الهیست، اونی که به کانه ناقصه برمیگردد که میشود تحویل، تحول، تغییر، تغییر، این به فاعل طبیعی استاندار. والالهیون من الحکما یعنون بالفاعل مبدع الوجود و مفیده، چون اونها در مدار هستی بحث میکنه. این یک. و طبیعیون یعنون مبدع الحرکه و اقسامها، برای این که در مدار تحویل و تحول جسم بحث میکنند که این چی بوده است، چی شده است، چی میشود. یه معدن شناس کارش اینه بگد این مواد اولی قبلا چی بود، چند میلیون سال قبل چی بود، بعد به چه صورت در آمد، بعد به چه صورت در می آید. کارش این دیگه، یه گیاهشناس، یه جانورشناس، یه زمینشناس، یه ستارشناس، کارشون اینه که چی بود، چی هست، چی می شود. خب همه اینها به کار ناقص برمیگرد. فهمد ول احقو بسم الفاعل هو المعنى الاول، که مفید کانه تام است. لأن مبدا الحرکه، اینجاست که تقسیم قوه فاعل به دو قسم است، یه فاعل ناب، یه فاعل مشوب. چرا اون قسم اولاست به فاعل بودن؟ برای اینکه قسم دیگر که فاعل طبیعی است، از یه جهت منفعل است. لأن مبدا الحرکه لا یخلو من تجدد و تغییر اما کان اولا فهو کالآلة المتبدله است، و لذلک هو محرکون یک، متحرکون دو، فاعلون یک، منفعلون دو، محفوظون یک، متبدلون دو، باقین یک، زائلون دو. این مرکب است از این دو حیثیت. پس این ناب نیست، مشوب است. از اینجا بالاتر میان میفرمان به این که ما تا حال گفتیم فاعل طبیعی فاعل حقیقی است، فاعل الهی احق است به فاعلیه، یکی حقیق است دیگری احق. از اینجا ترقی میکنن که نه، اگر شما نظر نهایی را بخواد طلب بکنید، این چیه نیست که هر دو فاعل باشن حقیقتا، منطقی که حق باشد، بلکه یه فاعل حقیقی داری یه فاعل غیر حقیقی. و این سأل تل حق، چون قبلا فرمودن ول احق و بسم الفاعل، حالا نفهمون حقیق این است، اینی که تون کتاب ها تون کتاب های فقهی و اصولی نفهمون ال اشهر بل المشهور، چون مشهور بالاتر از اشهر است. وقتی گفتن اشهر یعنی در مسئله دو قول است، هر دو از شهرت برخوردار است، منتها یکی بیشتر. برای اینکه ثابت کنن نه این چنین نیست، به من بل المشهور، مشهور بالاتر از اشهر است. خب و این سألت الحق فالحقیق این است، فالحقیق بسم الفاعل، همون گفت کیست مولا اون که آزادت کند، فاعل کیست اون که هستی بدن. فالحقیق بسم الفاعل ما یترد العدم بالکلیه عن شی، یعنی کانه تامه افاظه کنه و یزیل النقص و شر اصلا، یعنی رأسا، چون و شر و اعدامون، هر جا شر است عدم است، هر جا عدم است شر است، شر یعنی عدم. و هو الباری جل ذکره لأن فعله إفاظة الخير بإفاظة الوجود على الإطلاق من غير تقييد بما دام الذات بما دام الوس أو بشرط الوس أو في وقت دون وقت، بل ضرورة أزلية بقدر احتمال كل قابل مستحق وسعة كل مستعد. این فرمایش ایشون هم مسیر فصل 5 روشن میکند، هم مسیر فصل 4 را. در فصل 4 سخن از قوه تام و غیر تام آوردن، دیگه نفرمودن تام حقیقی کیست. در فصل 5 سخن از ناب و مخلوط آوردن، ولی بیان کردن که ناب کیست. اینجا میفرمان به اینکه ناب اون فاعلی که دیگه منفعل نیست، از یه دست بگیرد از یه دست دیگه بدهد دلال باشد نیست، او دال ابتدایی و انتهایی است، از یه جای بگیرد از جای دیگه به جای دیگه بدهد نیست، این فقط میبخشد. تو سوره مبارکه زاریات است که لا یسألکم رزقا، از شما چیزی نمیخواد، از شما یعنی از ما سوا هیچی نمیطلبد، حالا منتظر باشد یه مصلحتی زعیمش بشود که برابر اون مصلحت کار بکند، این نیست، بلکه خود مصلحت هم زیر مجموعه فیض اوست. منتظر باشد حکمتی رحمتی بیاید یا مفسده رخت بربندد، چون اوست بلا غیر، چیزی شرط فاعلیت او نیست، چیزی مانع فاعلیت او نیست. بذار تو بحثای حدوث گذشت، اصلا حدوث اصل فیض تصور ندارد، که مثلا ذات اقدس اله بود و هیچ افاضه هیچ افاده هیچ نبود، تعطیل محض بود، بعد در یه مقطعی افاضه شروع شده است. برای اینکه اگر ما بگیم مثلا مصلحت نبود، قبلا مصلحت نبود، ما قبلی نداریم، مثلا میشود گفت که فلون شی در فلون مقطع مصلحت نیست، در فلون مقطع مصلحت است، ما مقطعی نداریم. اگر خداست در عدم محض، سخن از سبق و لحیق نیست، سخن از مصلحت و مفسده نیست، سخن از این مرحله و اون مرحله نیست. در امور جزئی می شود گفت که آفرینش فلون کهکشان در فلون مقطع مصلحت نیست، این درسته، شرایطش حاصل نیست یا موانع برطرف نشده، این درسته. اما اگر ذات اقدس اله هست ولا شی، خب ما بگیم فیض تعطیل بود بعدها شروع شد، یعنی بعد شروع شد، ما قبلی داشتیم که فیض نبود، جلوتر مصلحت نبود، مگه ما جلو دنبال داشتیم؟ خود مصلحت هم که زیر مجموعه اوست. یا جلوتر مانع وجود داشت، خب مانع هم که جز اشیاء است و ممکن است مخلوق اوست. اینه که هر چه شما بیشتر تفحص کنید، اصل حدوث اصل الفیض فرض ندارد، در این حال که عالم همه ذرات هر لحظه نوان، هیچ کدوم در دی لحظه باقی نیستن بر اساس حرکت جوری، همه تازه، چه رسد به قدم. ما نمیتوانیم بگوییم این راه شیری یا این کهکشان یا این آسمان یا این قدیم است، این تازه است، هر لحظه نوه، قبلا چیز دیگه بود، این چیز دیگه. اونی که دائمی است کل من نهی قدیم، او دائم الفضل است، او دائم الفیض است، اصل انقطاع فیض فرض ندارد، گرچه عالم همیشه تازه است. خب این دو مطلب را که او فاعل حقیقی است نه غیر او، او فاعل ناب است نه غیر او، او فاعل تام است نه غیر او، این سایه افکن فصول دیگه هم هست. خب دیگران که کار میکنن، یا محدود به شرط، یا محدود به وصف، یا محدود به وقت، یا نه، حالا فرض کنین جزء مجردات و حمله عرش بود که دیگه زمان و مکان برای اونها مثلا بود، محدود به ذات، بالاخره مادام به ذات است، مادامی که هست کار میکنه، ولی ذات اقدس الهی که مادام از ذات ندارد که به ضربت ازلی کار میکنه. من غیر تقیید به مادام از ذات نظیر مجردات، یا مادام الوست یا به شرط الوست یا فی وقت دون وقت، بلکه کارهای خدا ضرورت ازلی است به قدر احتمال کل قابل مستحق و صحت کل مستحق قبول کل مستحق. این سه چهار سطر و عنوان تو پرانتز بود که گذشت. خب فرمودن به این که قوه فعلیه، حالا اگر هماهنگ بود بهتر بود، متن عنوان قوه فاعلیه است، بحث قوه فعلیه است. حالا فرمودن قوه یا در مبدا حرکت است یا مبدا افاضه. اونگاه فرمودن و اما القوه التي هي مبادع الحركات على سبيل المباشره فليست من شأنها الا الاعداد و تهیئت المواد و تخلیتها عن بعض الازداد لتقبل غیرها بعد فراقها عنه. در باره مبدا فاعلی فرمود به این که مبدا فاعلی هستی افاضه می کند، مبدا قابلی قوای دیگر که مبدا حرکتن علی سبیل المباشره که خودشون کار میکنن مباشرت دارن، یعنی فاعل بالحرکتن، اینها کارشون هستی بخشی نیست، فقط آماده میکنن، مواد را مهیا میکنن، مانع زدائی میکنن و تخلیت یا ان بعض الاسداد میان این شیء الان بخواهد این مایه قبلی این ماده قبلی بخواهد هوا بشود نمی ممکن نیست، برای اینکه مادامی که آب است هوا نخواهد شد، این میاد این مانع را بر میداره، تخلیه میکنه محل را از صورت بالفعل که ضد آینده است. وقتی این محل را تخلیه کرد، این آب را به صورت بخار در آورد ازش گرفت، کم کم صورت هوایی به او افاضه میکنه و تخلیه اون مواد از بعض ازداد لتقبل اون مواد غیر این ازداد را خب حالا چون بعض است، ولی اینجا که اصل خود غیرها دارد اون ازداد است، چون فراغها انهو از اون غیر، نه فراغ و مواد از اون غیر، اینجا چون ضمیر به غیر برمیگردد مذکر هست، اما حالا سری که اصلاح نشده این است که این غیرها به ازداد برمیگردد. لتقبل غیرها بعد فراغها از اون بعض، خب این چون بعض هست این ضمیر به اون بعض میگن، و تخلیه اون مواد از بعض ازداد لتقبل اون مواد غیر اون ازداد را بعد فراغها از اون بعض. خب اونم درست، البته غیر اون بعض را بعد از فراغ این مواد از اون بعض، اینم درسته. پس قوایی که مبادی حرکاتن فلیست من شأنها ها مگر آماده کردن زمین فراهم کردن و تخلیه اون مواد از بعض ازداد لتقبل این مواد غیرهو، یعنی غیر اون بعض را بعد فراغ این مواد از اون بعض، یعنی بعد از اینکه از اون بعض ازداد فارغ شده است، حالا غیر اون میپذیرد. این تموم شد. فرمود فلیست من شأنها یا اعداد و تهیئه و تخلیه او تقسیمها به اختلاف الاستعداد، یا میاد تخلیه میکند یا میاد تقسیم میکند، کارا تقسیم میکند، گوشه ها را تقسیم میکند، کدوم گوشه را به کدوم صورت بدهد، کدوم گوشه دیگر را به کدوم صورت بدهد. این که میرید بعضی از چیزها را رنگین میکند، یک بوته‌ای که به اصطلاح گل‌های هفت رنگ دارد و بی تقسیم می‌کند، بعضی از ها را بنفش می‌کند، بعضی زرد می‌کند، بعضی سبز می‌کند و مانند آن. خب اما کی او را خود به خود که از بین نمی‌رود، یه چیزی باید او را از بین ببرد، یه مانعی بیاید تا ای رو جا خالی کند از بین ببرد، یا بر اساس حرکت جوهری که لبس بعد لبس است، این تبدیل می شود به یه صورت برتر. بر اساس کون و فساد این رو تخلیه می کنن، این باید فاسد بشود تا صورت جدید قائم بشود. اگر قائل حرکت جوهری شدیم، اون قبلی را متکامل می کنن. اگر قائل به کون و فساد شدیم، قبلی را فاسد می کنن و بعدی را تکوین می کنن. ولی هر کدام از اینا باشد، اون کانه تامش به مبدأ فاعلی برمیگردد که ذات اقدس اله است، این بقیهش به علل معده برمیگرده. خب و این علل فاعل حرکت کارشون یا تخلیه مواد است یا تقسیم مواد به اختلاف استعداد. نه نیست، اما بله، اما نزدیک بله مرحوم نه اونی که مرحوم سبزواری فرمودن در مسئله در صفحه 15 فرمودن شما مبدأ تغییر بگید که هر دو روشان بشه. نه نه ببینید، در صفحه 15 در فصل اول فصل پنجم فرمودن قوه فعلیه قد تکون و مبدأ الوجود که در الهی است و قد تکون و مبدأ الحرکه. ایشون میگن این درست نیست، برای اینکه در طبیعیات از حرکت و کون و فساد سخن به میان میاد، همش که بحث حرکت نیست. شما بگید مبدأ تغییر، چون در اونجا میگن جسم طبیعی به ما و متغیرون موضوع علم طبیعی است. چرا میگن متغیرون؟ برای اینکه تحول در طبیعیات یا تدریجی است یا دفعی. اگر تدریجی بود میشه حرکت، دفعی بود میشه کون و فساد. تغییر جامع بین حرکت و کون و فساد است. پس شما بگید مبدأ تغییر تا هر دو رو شامل بشود، هم کون و فساد رو شامل بشود هم حرکت رو. اون کانه کانه ناقصه است که مرحوم حکیم سبزانی میگوید. این که حکیم سبزانی شما بل مبدأ تغییر لیشمل الکون و الفساد، این کانه ناقصه است. نه اون کون یعنی تکوین و افاضه ایجادی، کون تامه باشد که افاضه باشد. نه یه وقت است که بله، یه وقت است که ذات اقدس اله اصل صورت رو افاضه میکنه، اما این صورت را به این ماده افاضه بکند کار اون ماده قبلی است. یعنی کانه تامه به تنهایی نداریم. بله کانه تامه به تنهایی نداریم، لذا ذات اقدس اله که کار انجام میدهد، کار را او انجام میدهد. نفهمد انزل من السماء ما انفصالت اودیتون به قدرها، هر فیضی را او افاضه میکند، گیرندگان طبق شرایط خاص کم یا زیاد میگیرند. پس کانه ناقصی اشیا به مواد طبیعی برمیگردد، کانه تامه و مبدأ الهی برمیگردد. بله دیگه، همیشه یا اعداد است، اعداد معنی عام که یا تخلیه است برای پذیرش بعدی، یا تقسیم است، تخلیه نیست. یه وقت است که ما میخوام یک شی رو به تمام معنا سفید کنیم، قبلا سیاه بود، او بالعکس، این تخلیه مواد عن الازداد عن بعضی است. یه وقتی نظیر یک بوته گیاهی است که گل هفت رنگ داره، یعنی چرا؟ فاعل دیگه. نه دو طرف است، شما وقتی که اعداد طرف میکنید اونم یه نحوه وجود است. او لزوم میگه وجود، نه این بله بله، این کار رو که انجام میدهد، این کار رو که انجام میدهد، این کار در خارج کان ناقص است و کون است و امر وجودی است و امر وجودی فاعل می طلبد، علت فاعلی می خواهد. حرکت اگر هست وجود است، فاعل می خواهد، حرکت عرضی، نسبت شیء به شیء دیگر، ربط شیء به شیء دیگر که همین کان ناقص است، امر وجودی است و هر امر وجودی علت می طلبد، علت فاعلی می طلبد. ممکن نیست این اون که کان تامه است، کان ناقصش بله خب لشه است، این کان ناقصه ربطی است دیگر. حالا اون که آتش می آفریند بله، حالا چجورش باعث شد که این هوا گرم شد برای اینکه انسان، یا این آب گرم شد، این که آب را نزدیک آتش برد و حرارت را به آب منتقل کرد، این علت ماده است، این کار است در خارج دیگر. لذا مرحوم علامه فهمد به این که شما اصل رو حفظ بکنید، نگید به این که این باطل بشود. ولا یوجب بطلان فاعلیت طبیعی للحرکه او سایر علل الوجودی للوجودات کمال اخوا، اینا علت هستن، حقیقتا هم علت هستن، علت فاعلی هم هستن، منتها فاعلیت نظیر حقیقت وجود مشکک است. بعضی از مراحل قویش اعطای اصل هستی است، بعضی از مراحل ضعیفش اعطای اون کون رابط است. چرا میتواند، ولی فرض این است که اگر این باشد باید که شرایط دیگر نخواهد، در حالی که شرایط دیگر میخواهد، چون شرایط دیگر میخواهد معلوم میشه که دیگران و اشیاء دیگر نقشی دارند در اعداد، تهیه مواد، تخلیه مواد یا تقسیم مواد. حالا دیگه این فصل ششم رو ظاهرا نمیرسیم بکنیم، الحمدلله.